یا می‌فرمایند هیچ چیزی مانند عدالت شهرها و بلاد رو آباد نمی‌کنه. خب الان در حال حاضر ببینید، الان یک روند بسیار خوبی به سمت و سوی مبارزه با فساد شکل گرفته و داره ادامه پیدا میکنه.
یعنی شرایط موجود قطعا مطلوب نبوده و نیست.
ببینید میبایست حتما تقویت بشه. این تقویت هم مقدمه این لازمه این توجه به جایگاه و شأن و منزلت قضات و استقلال قضات. میبایست این به حد اعلا و اجرایی که در فرمایش مقام معظم رهبری به حضرت آیت الله رئیسی در ابلاغ ریاستشون همین مطلب اشاره شده بود، عزت قضات و دستگاه قضایی، این در فرمودهای از علی علیه السلام شما نگاه کنید. یکی از خیلی زیبا مولا علیه السلام میفرماید، این واقعا باید بهش توجه کرد، بسیار عمیق است. مولا علیه السلام در نهج البلاغه وقتی سیمای افراد مختلف رو بیان میکنه به قضات که میرسه میفرماید و اما وظایف حکومت در مقابل قاضی. چرا؟ چون قاضی گاهی دقت بفرمایید حقوق مردم علیه مردم رو احیا میکنه، گاهی حقوق فرد علیه دولت رو احیا میکنه، فرد علیه دولت شکایت میکنه، و گاهی بالعکس دولت علیه فرد شکایت میکنه، و گاهی دولت علیه دولت. حالا تو بحث اداری همه اینا رو میبینیم که در دادگاه و نزد قاضی هست که این قاضی این حق رو احیا میکنه.
بنابراین این نکته که فرمودید خیلی خلاصه در حد یک جمله بفرمایید که کدام مجموعه باید اهتمام بیشتری بورزد در این زمینه، بحث استقلال و عزت قاضی،
خود دستگاه قضا. خود ببینید ما نیازمند، من اعتقاد این مطلب دارم که مجلس شورای اسلامی میبایست هر چه سریعتر در ارتباط با تکریم جایگاه قضا، در ارتباط با تکریم، چون در شهر مقدس پیش می‌شده، عرض کردم حضرت علی سلام می‌فرماید وظایف حکومت در مقابل قاضی، از جمله که قاضی رو اونقدر ثروتمند بکن که ثروتمندترین افراد نتونن در مقابلش ثروت رو جخ بکشن، اونقدر قدرتمند کن که قدرتمندترین افراد نتونن، اونقدر گرامی بدار که نزدیکترین افراد به تو جرأت سخنچینیشو نکنن.
تو لابیه که صحبتش بود بیشتر اون بحث قدرت مد نظر هست، به نظر میرسه که مثلا کانون‌های قدرت سریع می‌کنن که تحت تاثیر
هم کانون‌های قدرت هم کانهای ثروت، همه اینها عواملی هستن که دست به دست هم میدن تا قاضی رو از قضاوت صحیح و قضاوت درست چیکار کنن، منحرف کنن.
بسیار خوب. در بخش بعد در خدمتتون خواهم بود و راجع به اون افقهایی که در حقیقت باید به سمت شرکت بکنیم یه چند دقیقه آنگونه که ملموس باشه برای شنوندگان دیگه، از سطح علمی و دانشگاهی که عزیزان اشراف دارن یک مقدار بیان پایین‌تر گفتگوها رو یه خورده ساده‌تر بگیم که به صورت عملی مردم ببینن بالاخره این مبارزه با فساد اتفاق میفته چه فایده‌ای داره، ارزون‌تر میشه یا دزدی کمتر میشه، اختلاس کمتر میشه، مبارزه با احتکار جدی‌تر میشه، اون جنس احتکار شده که در بخش بعدی ان شاءالله میپرسم از جناب مقدسی چه جوری به دست مردم میرسه، ارز 4200 رو گرفته 8 تومانی و 12 تومانی فروخته، حالا که در حقیقت اموالش ضبط شده این چجوری برمیگرده به چرخه اقتصاد. اینا سوالاتی که مردم هم دارن، در گوشه در حقیقت بس راجع به اون صحبت خواهیم کرد. اما جناب آقای پروفسور باهر اجازه ندیم که بیشتر از این ساکت باشید و شما رو هم دعوت کنیم به بس. و خب ما میخواییم از دیدگاه شما که تو حوزه‌های مختلف فعالیت علمی داشتید، میخواییم این مبارزه با مفاسد به نحو شایسته‌ای وجود داشته باشه و تداوم داشته باشه. خب قاعدتا یکیش مانا بودنشه، اینکه این دائمی باشه. برخی از این مؤلفه ها رو بفرمایید، خب بحث مشورت رو هم فرمودید که حوزه‌های مشورتی باید جدی گرفته بشن، دیگه ما چه چالش هایی داریم برای مبارزه با مفاسد؟
ببینید من اگر که بخوام یه مقداری بنیادی تر صحبت کنم با اجازهتون، ما در هر جایی همونطور که اشاره شد که حضرت علی علیه السلام اصلا چه شهید عدالت شد، به خاطر اینکه از بس روی عدالت تأکید داشت و مخالفین ممانعت به وجود می آوردند و حالا جنگ هایی که شد همه این سر همین قضایا بود. تعریف می کنند از چی هستش وضع شیف این موضوع هستی درجه خود. من می خواهم همین رو توضیح بدم کاربردی عدالت چی میشه. یه وقت در هر سمتی در هر جایگاه خانواده گرفته بیاد تا سطح بالای جامعه بین الملل، یه وقتی یه فرد حرف می زنه این نوشتن اوتوکراسی دیکتاتوری فردی، یه وقتی یه اقلیتی صحبت میکنن این نوشتن آریستوکراسی. ممکنه قبلا اینطور بود که مثلا در یه دهاتی یه خانی یا یه تعداد خانی یه جایی یه کاری میکردن. الان هم در غرب که ما یه مقدار تذکر کرده اونجا هستیم دموکراسی، یعنی یه اکثریتی بر عموم حکومت میکنن. حالا اون چیزی که من نس میکنم که بعضی شیفی مدل یه مکانیزم بالاتر داره، مریتوکراسی، یعنی همه منتها هر کسی باید بر اساس اهلیتی که لازمه اون کارش هست در کار گمارده بشه،
منجر به هرج و مرج
نشه. در این شن دیگه یه استاد دانشگاه با یه راننده تاکسی و غیره فرق نمیکنه، اگر هر کدوم در جایگاه خودش قرار گرفته باشه،
هر کی ارزش و جایگاه خودش رو داره.
یعنی شما هم با اخلاقیات و گفتمان حضوری دیگه نمیشه خیلی با نصیحت کار پیش ببریم، چون خیلی از این عزیزانی که سر کار بودن اول اینا خوب بودن قبل از اینکه خراب بشن.
بله.
موقعیت های اهلیتی اینا رو تخریب کرده. و همطور که فرمودید ما 4 تا ویژگی داریم که باید یه نفر داشته باشه، ژنتیکش باید درست باشه. هم در همون نامه علی السلام به مالک هشتر چون گفتن دست منو باز کردن که بتونم این مقداری روزر بخونم، ژنتیک یعنی پدر مادر اصیلی داشته باشه.
بله. خانواده. بله.
خانواده. دوم دوران بارداری خوبی داشته باشه، یعنی مادر خوبی. شما این القدرات روی مادرش کی بوده؟ اول سینا مادرش کی بوده؟ اینا مادرها خیلی در دوران بارداری از سعید و سعید و فی بطمامه و شعی و شعی و فی بطمامه اینا مسئله بوده.
اصلا تأکید معصوم هست که ببینید فرزندت رو در کجا در حیات خواهی پرورش
و در چه محیطی بزرگ شده.
بله.
و نهایتاً هم این که اکتسابات چی بوده، که اکتسابش هم علم حقوقی که استادش اینجا نشسته و آقایون هستن. من هم سال 42 اتفاقا در سال 42 که من دانشگاه حقوق دانشگاه تهران رفتم موضوع کنکور اختصاصی بود عدالت اجتماعی، و حالا خوشحالم که بعد از این همه سال دو مرتبه در اون موضوع صحبت میکنیم، ما با موضوع وارد دانشگاه شدیم.
بسیار خوب.
پس ببخشید من جنبندیم برای که فهم بود که عموم متوجه بشن هر کسی شأنی داره بر اساس این چهار ویژگی هایی که عرض کردم و ما اونو تستایی داریم برای اندازه‌گیری شخصیت هر فردی، و اگر که گمارده بشن افراد در جایگاهی که آمادگی های لازم براش داشتن مشکل به وجود نمیاد. مشکل اینه که ما یک سلولی رو از جایگاهش خودش در میاریم جایگاهیم بریم و بعد میشه سرطان.
خیلی خوب، تأکید شما بر همون مفهوم عدل و قرار دادن هر چیز در جایگاه خودش. بسیار خوب. جناب آقای دکتر یکتا
راجبه شادی یکتا.
بله بله. چون آخه دوستان شنوندگان ممکنه شاید فکر کنن که اسم شریف تون فرشاد هست،
چی که من فرشاده ولی من فامیلی فرشاد یکتا هست.
یه قسمت میگم جناب آقای دکتر فرشادی. بله. جناب آقای دکتر محسن فرشاد یکتا، حضور شما عرض کنم که راجع به مطالبه گری مطالبی رو فرمودید، صحبت هایی رو داشتیم راجع به خلأ قانونی، نکاتی گفته شد که آیا این مطالبه میشه یا خیر. شرایط امیدآفرینی رو شما چطور در حقیقت مؤثر میدونید؟ ما میگه محکمه امیدآفرین دیگه، یعنی یه اتفاقی داره میفته، یک مبارزه‌ای داره میشه. یک مقدار راجع به مؤلفه ها صحبت بکنید، مشابه عرضی که داشتم خدمت جناب آقای پروفسور باهر، بگید که چه مؤلفه‌ای باید داشته باشه، یک دو سه. بالاخره شما جزء اساتید دانشگاهی هستید، خیلی خوبم میتونید بشمارید اینها رو با توجه به وقت برنامه. مؤلفه های امیدآفرینی رو برای ما مرور بفرمایید در محکمه های مبارزه با نفوذ در اقتصاد.
خدمت عرض کنم که چیزای ملموس.
بله.
اولا یکی این که کنترل بکنن کسانی که اختلاس میکنن، برداشت میکنن، اینها از مملکت خارج نشن. اینا وقتی از مملکت میرن بیرون مردم ناامید میشن، میگن چطور شده که اختلاس میکنن، بعد پولو برمیرن از مملکت خارج میکنن و هم میرن.
منظورتون بعد از صدور حکم فرار کردن یا نه سیستمیک و به صورت ساختار یافته؟ میگید کسی که مثلا توی یه جایی قرار داره که مثلا این صحبت مطرح دیگه جامعه مقدسیم میتونه کمک بکنن، که افراد خاصی که مثلا مدیر عامل شرکت خیلی بزرگ حالا تا تعیین تکلیف ممنوع الخروجن تا تکلیف روشن شه، منظورتون به صورت ساختار یافته است دیگه؟
ببینید ما داریم، من اسم نمیارم چون نبایدم اسم بیارم.
بله.
میدونیم کسانی که حتی در محکمه شرکت کردن.
بله.
و قبل از صدور حکم از مملکت خارج شدن. ما
این رو بیشتر ساختار یافتگی میشه چون بله. صدور رأی اگه باشه که خب قطعا ممنوع الخروج میشه، ولی بله. میفرمایید که یک شرایطی دیده بشه طرف منجر به حکم ممکنه باشه، این احتمال بله. وجود داشته بخاطر سرمایه کلان مردم هست. بعد بگیم موقتا ایشون در حقیقت پیشنهادتونی که ممنوع الخروج بشه.
البته ببینید استاد استهزار دارن. ببینید در محاکم یا در محله دادسرا لزوما برای متهمی که دلایل علیه اون هست قرار تأمین متناسب میباید صادر بشه، و قاعدتا قرار تأمین متناسب اگر نتونن تأمین کنن اینا میرن بازداشت. یعنی اینجوری نیست که مثلا بگیم بدون هیچ قراری، خصوصا آینداتی کیفری جدید که استزار داد قرارای نظارتی رو هم دست بازپرس ها رو یکم بیشتر باز کرده و اونا بیشتر میتونن در واقع تو این حوزه قرارهای تأمین هم که الزاماً توسط قاضی باید در واقع صادر بشه. اما من ابتدای بحثی که از رادیو داشتم میشنیدم قبل از ورودم در به اصطلاح این استودیو، یکی از بزرگواران فرمودن که با دلیل،
بله
شما فهمیدید، بله با دلیل، دلیل اگر باشه ببینید این موج هم نمی بایست بگونی باشه به اعتقاد بنده که خدشه به امنیت سرمایه‌گذاری وارد کنه و خیلی دقت کنه، یعنی یک کار، بله ببینید با یک کار اتفاقا من جالبه که این مطلب رو خدمت شما بگم، دیروز یک پرونده رسیدگی می‌کردم، متهم پرونده یک پزشک بود، بعد یه دفعه گفت که من می‌خوام زودتر جمع کنم و برم از کشور. خب من سوال کردم چرا، برای چی میخوای از کشور بریم اگه اینجوری که همه باید برن؟ نه به خاطر اینکه امنیت نمیدونم این و اون. خود دیدم شروع گفتم نه اینجوری نیست دیگه، شروع کردم با ایشون صحبت کردم. ببینید حالا عرضم اینه، میبایست به گونه ای باشه این ظرافت در عمل، چون واقعا بحث حساسیه که خدای ناکرده سبب این نشه که تولید کننده ما، صنعتگر ما، بله، اون فردی که در حوزه، چون عرض کردم تولید، من در جلسات قبلی هم بحث تولید رو عرض کردم، تولید محور حضرت علی سلام عرض کردم میفرماید نظم و انتظام و امور مردم ممکن نمیشه مگر به واسطه نظامی ها. بعد میفرمایه نظم و انتظام مردم و نظامی ها هر دو در گروه کار قضاته. بعد میفرمایه تکفیر میکنه، عذر میخوام، نظم و انتظام همه اینا در گروه عملکرد تجار و صنعتگر است.
جناب مقدسی، یک تولید کننده درست، یک تولید کننده صحیح، این نیازی به ترسیدن نداره، برای چی اختلاس نمیکنه؟
بحث این که جف سازی نشود و این موج صحیح اعمال بشه،
اصلا بر علیه یک تولید کننده درست، یک کار آفرین باید هم این رو تشویق کرد، به هیچ عنوان کسی جب علیه اون ایجاد نمی کنه.
و دیگه چه مواردی رو تذکر به جایی بود که هر دو بزرگوار فرمودن؟
بله خدمت رو عرض کنم که یکی دیگه این جب یأسیست که جامعه رو گرفته. این دانشگاه از باور کنید از 100 دانشجو که من میپرسم اگر درست تموم بشه میمونی و میرید، 90% میگن اگر ما وسیله داشته باشیم از کشور میریم. این وحشتناکه.
و دلیلش نبود امکانات در کشور،
میگن ما کار برامون نیست.
چون دلیل مهمه،
آره کار نیست، به ما کار نمیدن. بله. و خیلی کسانی که ما میبینیم که پارتی دارن، پشتیبان دارن، به راحتی پست میگیرن و ما نداریم،
یعنی در حقیقت به خاطر نبود حمایت و اینکه پشتشون خالیه میگن خب شاید بریم جای دیگه، یک امکانات بهتری بتونیم.
جناب خوشکام، ما چقدر الان بیکار تحصیل کرده داریم؟
اینقدر میشه گفت که زیاد.
خودشون همین رو باید کم کرد. من به عرصه
یا حداقل از حسن استفاده از فهم شده جناب پروفسور باهر جای خودشون نیست. بله. ممکنه بره پیتزا فروشی کار کار داره دیگه، بیکار نیست، ولی خب دکتر یا فوق لیسانس
این مشکل آفرینه.
بله
جناب خوشکام، ببینید ما حرفمون ما بدون پرده میزنیم.
نه
کشوری که همه دوست داشته باشن برن توی سرمایه گذاری کنن، همه دوست داشته باشن برن توش تحصیل کنن، همه دوست داشته باشن توش برن زندگی کنن و همه دوست داشته باشن به عنوان توریست برن بگردن. نه. اما اگر عکس این باشه چه خواهد شد؟ ما ببینیم از این معیارها چند درصد شما داریم؟ ما همه ایرانی هستیم، عاشق ایران هستیم، میخوایم ایران بیچیلو بره. این مواردی که یأس آفرین، مشکل آفرین، کسی نمیخواد درش نمیخواد سرمایه گذاری کنه، میخوان بره، اینا رو باید عوامل رو پیدا بکنیم، علل رو پیدا کنیم و با اینها مبارزه بکنیم.
نکته دیگه هم هست که در بخش پایانی فرمایشاتتون بفرمایید،
بحث
جو یأس رو به هم بزنیم، حتی همین که ما تاکید بکنیم که یک موج در مبارزه داره ایجاد میشه، بخشی از اون یأس رو میتونه جبران کنه، چون میگه خب پس هر کسی که خطا کند جزایش رو میبیند.
بله
هم. نکته دیگه هم هست که بعد از شما
ما یک اقتصاد ماکرو داریم، یه میکرو اقتصاد ماکرو که البته ممکنه بسیاری به سیاست کلان کشور داشته باشه، تا به سیاست های خارجی که نیست، و میکرو هم کسانی که انتخاب میکنیم برای مدیریت هایی که دسترسی به مسائل پول و ارز و بانک و اینا دارن، اینا رو خیلی دقت بکنیم، اینا رو کنترل بیشتری داشته باشیم و کسانی رو واقعا سر اینو مشاقل بذاریم که میدونیم سابقه درستی نفس و شخصیت داره.
من اینطور در حقیقت فرمایشات شما رو مجدد تکرار میکنم به طرز لسان خودم که انتخاب در حوزه مشاغل حساس، حالا به تعبیری، که با پول مردم، با حالا حتی آبروی مردم، با در موارد پر اهمیت بگیم حساس تری کلا باید با دقت صورت بگیره و نظارت بر مشاغل حساس هم باید با
به ویژه لحاظ نفس بسیار نسانهای درست و سالمی باشد.
متشکرم از شما جناب دکتر مقدسی. ما تقریبا یه چیزی اولوش دو سه دقیقه به هر بزرگوار دو دقیقه فکر میکنم بیشتر فرصت نداشته باشیم. ما در خصوص موج جدید مبارزه با مفاسد صحبت کردیم، ما به چه سمتی میخوایم بریم؟ قراره به چه جایی برسیم؟ میتونید به صورت شمارگان بفرمایید برای شنوندگان که قرار است این موج امیدآفرین و در حقیقت مبارزه کننده با مفاسد اقتصادی چه اتفاقاتی رو رقم بزنه؟
عرض کردم ببینید خواستگاه هر جامعه عدالت هست.
بله.
سمت و سوی نگاه مردم و امید مردم به عدالت هست. در اثر عدالت هم رفاه عمومی بیشتر خواهد شد، هم توزیع ثروت در بین اقشار مردم به عدالت خواهد بود. ببینید سوال از حضرت علی علیه السلام میپرسن که بخشودگی بهتر یا عدالت؟ میفرماید که عدالت. چرا؟ همون مطلب حضرت تعالی، زیرا عدالت هر چیزی رو در جای خودش قرار میدهد. ناشی از این محاکمات عادلانه و این محاکمات امید بخش، امروز شما عرض کردم، شما همین الان در سطح جامعه ببینید از زمان تشریف فرمایی از آیت الله رئیسی من در بین مردم هستم دیگه، میبینم ببینید چه امیدی در بین مردم به وجود اومده.
خب به صورت ملموس هم چه اتفاقاتی رو باید
بله اصلا همه مردم دارن همین بحث برخورد با مظاهر فساد
شاید خواهیم
ببینید همه اینا
کلید واژه بله مردم ببینید چه اتفاقاتی رو در آینده خواهند
همه اینا در دستور کار هست. از آیت الله رئیسی هست.
چند تاشو میشمارید؟
علل خصوص مبارزه با فساد.
بله.
این یک بحث بسیار جدیه که ایشون هیچ تعارفی با احدی نداره و در هر جایی فساد رو ببینوش برخورد میکنه، هر کسی باشه، حتی مدیر رو که خودش منصوب کرده باشه باش برخورد
میکنه. اینجا قضات هم برکنار
شده. ما امیدوار هستیم که دستگاه های دیگه خب بیان دستگاه قضایی و آیت الله رئیسی رو به مجموعه ای رو که دنبال مبارزه با فساد هستن این رو کمک کنن. همه نباید توپ رو بندازیم تو زمین دادگستری، نباید اجازه بدیم فساد به وجود بیاید تا بعد اون دستگاه قضایی
نظارت درون بله سازمانی
نظارت های درون سازمان قوه مجریه باید نظارتش خیلی بیش از این باشه. قوه مجریه خیلی نقش بیشتری در توزیع ثروت به صورت عادلانه در تقسیم ثروت. شما این خب وجود
این سوال بپرسم دستگاه قضا مشابه این رو از بقیه عزیزانم پرسیدم، آیا مثلا میبینه که سازمان بازرسی میبینه که این اینجا این اداره این کارو نکرده، این حفره حالا امنیتی اقتصادی قانونی رو پر نکرده و این خلل باعث شده اتفاقی بیفته، آیا اینها رو هشدار میدهد به موقع؟ مثلا من اگر رئیس یک سازمان بزرگی هستم تو دستگاه اجرایی، آیا میتوانم از دستگاه قضا مطالبه کنم آقا اشکالات دستگاه من رو که تو این 10 سال شما دیدی پرونده‌ای که داشتی به من میدی من برم جلوی اینا رو بگیرم تو حوزه درون سازمانی خودم؟
الان ما دستگاه قضایی حوزه پیشگیری داره، پیشگیری یکی از اقدامات
همین کارو انجام میده.
بله. خود سازمان بازرسی همین رو داره انجام میده. اما ببینید اشاره فرمودن استاد حجم، چرا حجم پرونده اینقدر در دستگاه قضایی زیاد؟ انصافا دستگاه قضایی واقعا دارن همه قضات واقعا دارن از جون مایه میذارن. خدا میدونه ما تا عصر ساعت 5 و نیم 6 7 وقت رسیدگی گذاشتیم فقط به خاطر اینکه کار مردم جلو بیفته. یعنی خود الان خود بنده دیروز تا ساعت 7 وقت رسیدگی داشتم، 7 عصر سابقه هم شاید نداشته باشه، ولی تا 7 وقت رسیدگی گذاشتیم مردم رو دعوت بکنیم که کمک کنیم و این بحث جلوگیری از اتالیداتی که فهمیده. اما عرض من اینه، ما میگیم میبایست ببینید یه وجهی رو که دارن چند هزار میلیارد رو یه بانکی یه مدیر عاملی میاد میده به یک آقایی بعد این رو میبره تو کشور دیگه تبدیلش میکنه به دلار با چند تا سفته، این چرا نباید سیستم بانک خودش این نظارت رو داشته باشه؟ چرا باید اینقدر ولنگاری باشه در بعضی از دستگاه و بعضی از مؤسسات پولی و مالی که اینجوری مال بیت المال رو بخوام بدن بعد ما به دستگاه قضایی بگیم بیا بگرد و این رو پیدا کن برگردون،
یعنی مسئله رو ایجاد کنیم بعد بگیم
نگاه کنید خود حکم صادر کردن و برخورد عادلانه یه بحثی است، اعاده ثروت مردم مهمتر از اونه. ثروت مردم رو ما بخوایم برگردونیم واقعا کار سختیه.
در بخش پایانی ازتون خواهم پرسید که این ثروتی که برمیگرده چطور اصلا همون ارزی که داشتم دست مردم رو میگیره و کلام پایانی جناب پروفسور باهر رو داشته باشیم، این که امیدواریم که این محکمه ها امیدآفرین باشن. مواردی رو فرمودید راجع به انتخاب صحیح و شایسته، راجع به این که در حقیقت مؤلفه‌هایی داره، هر کسی هر جای نباید باشه، هر کس در جای خودش باید انتخاب و در حقیقت منصوب بشه، و راجع به اصلاح ساختار اجرای قانونی هم فرمودید. نکته‌ای هستش که در حد یک دقیقه در پایان فرمایشتون بگید.
شاید شما هم موقعی که انقلاب شد خیلی
سن و سالتون
زیاد نبود، اما این انقلاب مرتبا این شعار داده میشد: الملک یقوام الکفر
بلا
یقوام الظلم. من الان هم میخوام همین بگم، ولی مدتی سیه این شعار داده نمیشه. بیام همین شعار رو بهش بچسبیم که حتی پایه های حکومتی رو هر چی که باشد کفر میتونه حفظش کنه، ولی ظلم حفظش نمیکنه. من اینو میخوام هشدار بدم به کسانی که ظلم میکنن و میدونن در ظلم میکنن، بهشون بگم که این لقمه حرام، این بیت المال که مال بیت شدید تا دم گلوت میره، ولی اگه رود پایین نمیره. من فوق دکترای رفتارشناسی هستم و باید بپذیرن حرف پدر فیر رو که نخور اگر خورده نمیشود.
متشکرم. من اینطور در حقیقت دریافت میکنم که فرمایش شما اینه که بازگشت واقعی و در عمل به اون شعارها و اهداف ناب و اصیل انقلاب که یکیش عدالت تو حوزه اقتصاد هست، حالا موارد دیگه هم بود. بسیار متشکرم از شما جناب آقای پروفسور حسین باهر، فوق دکترای رفتارشناسی و دارای سوابق علمی متعددی که خب به هر حال در حد بضاعت ما شما رو معرفی کردیم. اما دقایق پایانی در حد 30 ثانیه جناب آقای دکتر محسن فرشاد یکتا از اساتید بیش از 40 سال سابقه تدریس در دانشگاه وکیل پایه یک، نکته پایانیتون رو بفرمایید تا اون سوال اینکه بعد از این دادگاه چه میشود رو من از جناب مقدسی بپرسم. خداحافظی.
ببینید، ایران ایرانی باید بسازه.
بله، یعنی خودمون
باید بسازیم. نه آمریکایی، نه روسی، نه چینی، هیچ کس به فکر ما نیستن. بیاید به فکر خودمون باشیم، درست باشیم، درست رفتار کنیم، فرزندانمون رو درست بهشون آموزش بدیم، بیاید عشق به این آب و خاک رو تو قلبشون بگذاریم. اینقدر نه بهشت براشون خارج از کشور نسازیم، بهشت همین جاست، به شرطی که مملکت رو دوست داشته باشیم، ندزدیم، نبریم، به مردم خدمت کنیم. تنها هدفمون خدمت به این آب و خاک باشه
و در عمل مردم رو دعوت کنیم به تغییر.
وقت نشون خواهیم داد که مردم اون وقت امیدوار خواهد شد یا نه.
بسیار خیلی متشکرم از شما و کلام پایانی جناب آقای دکتر محسن مقدسی، قاضی محترم و رئیس شعبه 103
بهار. البته من هنوز دکترا نگرفتم اصلاح.
چون به من فرمودن من
ان شاء الله. عرض به حضور شما که
بیشتر اون موضوعی که بعد از این بازگشت سرمایه چطور میشه،
یک دقیقه وقت بعد از قطعیت حکم.
بله.
بعضی از خود محکومین افرادی هستن که خب اصلاح شدن، متوجه میشن که اشتباه کردن، میان میگن ما برمیگردیم و خودشون برمیگردونن که این بهترین مسیر هست و اعاده میشه. و گاهی هم نه، میگن ما یا اموال نداریم یا مثلا نیست و یا اینها، و اون موقع کار دستگاه قضایی ادامه پیدا میکنه جهت شناسایی اموال اینا، توقیف اموال اینا و به طریق
بعد از شناسایی
بله اینا رو به مزایده میذارن. اگه اموالی باشه که نیاز به فروش داشته باشه فروش میرن.
تو بحث کارشناس ببخش خیلی ساده و دم دستی ولی مهم میگه، از اون پوشک های انبار شده گرفته تا یعنی بر اساس مزایده تبدیل به پول میشه، برمیگرده
اینا تبدیل به پول میشه و بعد برمیگرده به خزانه دولت.
ولی یه جایی کار میلنگه، مثلا گوشی های موبایل اگر با عرض 4000 تومانی گرفته شده باشه، این دیگه دست مصرف کننده، یعنی باعث کاهش قیمت نمیشه، فقط پول بالاتری میریزه به خزانه دولت. این خودش یک جای کاری که به نظر میرسه به این هم باید توجه بشه. متشکرم از همه شما عزیزان. ما فردا گفتگوی اجتماعی نداریم، روز چهارشنبه انشالله با موضوع سیاست‌های پیشگیرانه در حوزه کنترل اعتیاد برنامه گفتگوی اجتماعی تقدیم حضورتون میشه. دلتون شاد و لبتون خندون، عید قدیرم پیش مبارک. خدا
وقتتون بخیر، بعد از ظهرتون به نیکی. دوستان خوبم، امیدوارم لحظات خوبی رو تا این ساعت سپری کرده باشید. در بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم در این ساعت همراه باشید با برنامه در کوچه باغ واژه‌ها.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان و بخشنده. مردم خوب ایران سلام. از اینکه فرصتی فراهم شد تا بار دیگر خدمت شما عزیزان باشم خدا رو شاکرم. با یکی دیگر از برنامه‌های در کوچه باغ واژه‌ها در خدمت شما عزیزان هستم. واژه اولی که در موردش براتون توضیح میدم واژه استراکچر هست. واژه استراکچر در حوزه عمران رایجه و معادل فارسی سازه براش در نظر گرفته شده. سازه به اون چیزی گفته میشه که برای تحمل بار ساخته شده باشه، مثل سازه پل. اما واژه بعدی که خدمتتون توضیح میدم واژه مکانیسم هست. واژه مکانیسم که در تلفظ انگلیسی مکانیزم تلفظ میشه، معادل فارسی ساز و کار براش در نظر گرفته شده، یعنی ساز و کار به صورت نزدیک نوشته میشه. واژه ساز و کار توصیف دقیق عملکرد یک دستگاه یا مراحل مختلف یک واکنش یا رخداد یک پدید است. در مورد واژه مکانیسم باید عرض بکنم که به تازگی واژه مکانیسم با تلفظ مکانیزم هم رایج شده. خیلی از واژه هایی که پسوند اسم دارن با پسوند به صورت ایزم دارن تلفظ میشن در حال حاضر، مثلا رئالیسم به صورت رئالیزم یا مارکسیسم به صورت مارکسیزم داره تلفظ میشه، که بهتره که ما با توجه به اینکه پسوند اسم رو به همین صورت پذیرفتیم، یعنی با تلفظ اسم پذیرفتیم و نه ایزم، بنابراین اونها رو با همین شکل تلفظ کنیم و مکانیزم رو مکانیسم تلفظ کنیم و معادل فارسیش هم که عرض کردم واژه سازوکار هست. از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، از رادیو گفتگو در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم. ازتون میخواییم که حتما نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با ما در میون بگذارید. از طریق شماره 162 هر جای ایران زمین که هستید میتونید با این شماره تماس بگیرید. همکاران ما در اداره